الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين الطيبين المعصومين المنتجبين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين قل انما يوحى الي انما الهكم اله واحد فهل انتم مسلمون فان تولى فقل اذنتكم على سواء وان ادري اقريب ام بعيد ما توعدون انه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون وَإِنْ عَدْرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ وَمَتَاءٌ إِلَٰهِ قَالَ رَبِّهْكُمْ بِالْحَقِّ وَرَبُّنَا الرَّحْمَانُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَشِفُونَ. اون چه که روح را در توجه به حق شدید می کنه ارادت به دین خداست. هرچه ارادت به دین شدیدتر بشه انسان ماهیتاً عوض میشه و هرچه ماهیت مادیش به ماهیت معنوی تبدیل بشه همین حالا غیب رو بیشتر حس میکنه، حس غیبی شدید میشه. شاید در ذهنتون باشه که خب چرا قرآن اینقدر در حقانیت خودش استدلال میاره، چرا ما باید همواره عظمت قرآن رو به قلبمون بسپاریم، چرا ما اینقدر که روی حقانیت قرآن و دلیل حق بودن آیات الهی در قرآن تأکید میبینیم در احکام تأکید نمیبینیم. یعنی خیلی به ما نمیگن که چطوری نماز بخون و به ما نمیگن که هر آیهی نمیگه نماز بخون، ولی میگه که این نماز خوندن به چه دلیل حقه. یعنی اون چه که ما رو به شدت اصلاح میکنه، نور معنوی در جانمون ایجاد میکنه، این ارادت شدید به دینه. مثالی بزنید، شما یه وقت سبحان اللهتون همین رو برخورد میکنین که خب در مقابل خدا باید رکوع کرد، یه وقته که اینقدر عظمت در این سبحان الله میبینید و اینقدر ارادت به دین خدا دارید و اینقدر توجهتون به دین خداست که این سبحان الله با تمام وجود انجام میشه. این سبحان اللهی که با تمام وجود و ارادت انجام میشه همونقدر در ما تأثیر نداره که به عنوان کلی خب یه رکوع باید بکنیم یا یه سجده. ارادت به دین خیلی در تغییر ماهیت دینداران مؤثره. این ارادت به دین در قرآن زیاد روش تأکید شده است. شما آیات را که میخونید نمیخوان شما فقط دیندار بشید. اول قرآن گفت ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین، با متقین ما سر و کار داریم. ولی متقی یعنی اول متقی یعنی کی؟ یعنی کسی که بنای بدی نداره. میگه این قرآن کی را هدایت میکنه؟ کسی که متقی است. این متقی اول یعنی چه؟ به قول الله و رحمت الله علیه این تقوای ابتدایی است، یعنی کسی که خورده شیشه نداره، بنا نداره بدی کنه. تازه این میتونه با قرآن ارتباط پیدا کنه. قرآن با این حرف داره. اون وقت از این به بعد چی؟ از این به بعد هرچه با قرآن ارتباط پیدا کنید تقوادون زیاد میشه. شدت اراده به حق و حقیقت در جان انسان میشینه. اون وقته که با یک ذکر اصلا تمام وجودتون عوض میشه. با یه الله اکبر لرزه به اندام آدم میفته. معنیش نیست که این کارا میکنه، همه معنیشا بلده، و اطلاعات فلسفیش هم نیست که این کارا میکنه. این ارادت است، یعنی یقین بعد یقین، ارادت بعد ارادت، پذیرفتن بعد از پذیرفتن. شما نمیشه بگید خب من پذیرفتم نماز بخونم دیگه، پس چرا اینقدر میشینم قرآن میخونم؟ برای اینکه نماز بخونی. میگو آقا من نماز میخونم. نه، تا قرآن نخونی نماز نمیخونی. میگوی میخونم، اون نماز دیروزت مال دیروز بود. یعنی هرچه شما نفوذ کنین در معنویت، تأثیر دین رودون شدیدتره. بعضی از عزیزان همینا سوال میکنن که مثلا چه کار کنیم که خیلی زیاد رو قلبمون اثر بذارید عباداتمون. شرطش اینه که یه کاری کنید به دین عشق ببرزید، ارادت به دین. ارادت به دین چه طریقی به دست میاد؟ ارتباط با قرآن. این قرآن وقتی معجزه است، یعنی از همه ابعاد معجزه است. معجزه بودنش را خودتون حس میکنید که میبینید که این میل و گرایشتون به دین را شدید کرد. وقتی میل و گرایش به دین شدید شد، فقط نماز اول وقت نمیخونید به لطف و کرم خدا، در نماز اول وقت به کم قانع نیستید، به کم قانع نیستید. یعنی وقتی میدونید این دین همه کمالات توشه، از این دین کم استفاده نمی کنید. اینه که التفات بفرمایید، روش عجیبی است این سوره ها. این سوره ها اصلا خودش به دستور پیامبر تنظیم شده است. این سوره ها آیات از طرف خدا اومده است. و وقت این که چه سوره چطوری باشد، چه آیه کجا باشد، اینا به دستور پیامبره. وقت پیامبر کیه؟ ما ینطق عن الهوا، هیچی از خودش نداره، همه از حقه. یعنی همه چیز این سوره ها رو حسابه است. یعنی یه طوری است که هم آجرش و گچش و ملاتش از غیبه است، هم تنظیم این آجر و ملات یعنی این خانهی به نام سوره، اینم از غیبه است. یه چیزای عجیب و غریبی است. شما انشاءالله در جلسه هاینده که میخوایم به لطف خدا جمع کنیم سوره را، التفات میفرماید که این آهنگ اولیه سوره تا انتهای سوره چطوری با روح انسان هماهنگ است و یک ترنم و تراوت خاصی داره. رسیدیم به اینجا که گفت پیغمبر اونایی که زیر بیرق دین نیاند، سرنوشت قیامتشون جهنمه. و بعد فرمود در آیه 101 ان الذين سبقوا، اونایی که در دینداری سبقت گرفتن. یه بار دیگه هم روی یسار اونها فل خیرات بحث شد. این در دینداری سبقت گرفتن یعنی معطل نکردن، دینا عمل کردن، و نسدن هی امروز و فردا کنن، اومدن در بیرق دین. یعنی و نسدن هی بگن حالا این کارا بکنیم نکنیم، از کی شروع کنیم نماز اول وقت و از کی نماز شب شروع کنیم. نه آقا، دیگه شروع کردن. اونایی که معطل نکردن خودشون در دینداری، اومدن سری به میدون، اینها میفرماد که لهم منن حسنا، از طرف ما یه نیکویی، یه رحمت نیکویی دارن. بعد میفرماد اولائک انها مبعدون، چون بحث جهنم بود در آیات قبلی، میفرماد اینا رو ما از جهنم فاصله میدیم. یعنی این آدمایی که آقا در عمل بدین وسواس به خرج نمیدن، چه کنم چه کنم نمی کنم، امروز و فردا نمی کنم. در روایت داریم اکثر اهل جهنم مؤمنایی هم که هی گفتن فردا فردا فردا، صافه 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 صافه. اکثر اهل جهنم اونان که قبول داشتن دینا یه عبادت سادم میکردن، ولی هی دینداری کامل رو میذاشتن فردا با فردا با فردا. خب فرصت از دستشون رفت، هرچی خوبه باید خوب عمل کرد. گفت عاقل به کنار جوی پی پل میگشت، دیوانه پا برهنه از جوی گذشت. این دیوانگی از همه عاقل بازی عاقلانه تر است. گفت اوست دیوانه که دیوانه نشد. این یعنی اینجوری به ما هرچی میخوام بگن، مومن اونه که وقتی یک چیز دید حق دیگه عمل کنه، امروز و فردا نکنه. یکی از بلاهایی که عرض کردم به تن جامعه روشن فکری ما خورده است همینه که اینقدر که رو دین تحلیل دارن عمل ندارن. قدیمیای ما بدون اینکه زیاد رو دین بحث کنن خوب عمل میکردن. خب اونم خوب نبود، دین شناسی هم افضل العباده ادمان و تفکر فی الله. ما در دین فکر کردن هم یکی از عباداتمونه. جامعه یه روشن فکری امروز اینقدر که ما میستن 100 تا جلسه و سمینار میگذارن اما در دینداری نمیپرن وسط. یعنی عمل به دین کم میشه، این یه آفت روشن فکریست. روشن فکری مذهبی رو عرض میکنن. مؤمن واقعی اونست که خوب عمل کنه. خدا میفرماد آقا اینایی که خوب عمل کنن اینا رو من از جهنم فاصله میدم. آیه بعدی رو نگاه کنید، لا یسمعون حسیسها و هم فی مشتهت انفسهم خالدون. اینا در اون شرایط حسنا صدای جهنم هم نمیشنوند. اینقدر در شرایط پاک روحانی یا نورانی هم روز قیامت در بهشت خودشون که صدای جهنم هم نمیشنوند. اگه دقت کنین دیدگر بینا بود هر روز روز محشر است. من نمونه میارم، کیان که تو فتنه نمیفتن همین دنیا. جهنم صورت این دنیاست به تعبیر امام رحمت الله علیه و بقیه. یعنی میخواید ببینین جهنم کجاست؟ پرده که برد عقب. کسانی که تو این دنیا شدیدن افتادن اینا پرده که رفت عقب میبینن تو جهنم افتادن. اون وقت ببینین کسایی که اینها خیلی فاصله نگرفتن از عمل بدین، حالا این موجهای فرهنگی امپریالیسم فرهنگی، این فتنه های قرن دوم اینا را میبره یا نمیبره؟ گفت دنیا را آب ببره، حسنی مسجد ما را خواب ببره. اگه دنیا را آب ببره حسنی مسجد ما نماز اول وقتش ترک نمیشه. این دنیا را آب ببره بزا ما را خواب ببره. یعنی گوشش بدهکار این وسوسه های دنیا بازا نیست. یه وقت از یه کسی میگه آقا نشستی تا داشتی نماز اولت وقت دا میخوندی 60 دومن تخم مرغ ارزون شده همه خریدند و رفتن. یعنی این همون حسیس جهنمه، فقط امروز اینجوری فردا شکلش آتش است. اگه التفات بفرماید یه عده‌ای که امروز در دینداری پریدن، من به خصوص با برادرای عزیز و خواهرای عزیز جوان کار دارم، که شما عمل بدین اگه دردون تقویت شد خیلی فتنه هایی که امروز میخواد ما را ببلعید و از نور بهشت دین قبول دارید که امروز دینداری یعنی در بهشت بودن، همین حالا، یعنی یه مومن همین حالا در بهشت است. پرده که رفت عقب این چشمم میبینه، پرده که رفت عقب این چشم میبینه. ما در روایت داریم از معصوم کسی که بگه بعدن بهشت و جهنم میان از ما نیست. یعنی در فرهنگ ائمه صلوات الله علیهم اجمعین همین حال بهشت و جهنم هست، پرده نرفته برای همه عقب. اون جلسه هم این تاکید شد روش. پس میگه و این آدم آقا، این عزیزانی که اهل عملن در دین وانمیسن عقب، میان به میدون دین داری، اینها و هم فی مشتهت انفسهم خالدون، اینا در اون بهشت هر چه بخوان دارن. هر چه بخوان دارن یعنی چی؟ یعنی اون چه که حق اینا دارن، اون چه هم باطله نیست اینا نمیخوان. اهل دنیا عکسشن آقا، اهل دنیا میخوان تمام آرزوهاشون رو تو این دنیا عمل کنن. اصلا دنیا جایی نیست که آرزوی کسی رو عمل کنه. پس در واقع این دنباله چی میگرده؟ دنباله هیچی. چی گیرش میاد؟ هیچی. فقط دنبال هیچی دویده است. اهل ایمان تو این دنیا دنبال حق میگردن، دنبال بندگی میگردن. واقعیت چیه؟ واقعیت اینا قصه است. کل دنیا آقا هیچیه، متاع الغروره، متاع قلیله. راست دنیا، هرس دنیا رو بخورید. یکی از ضربه های مارکس، یکی از ضربه هایی که مارکسیستا به جامعه فرهنگی ما زدن این بود که تحت عنوان بحثای سیاسی اقتصادی که من کاری ندارم، بالاخره بحثای خوبی بود بدی هم بود، یه ضربه که زدن دنیا رو برای ما عمده کردن. یعنی ما توی جلسه مون بحث تورم میخوام بکنیم، بحث اقتصاد میخوام کنیم، همه این اعمال دنیاست. دنیا چقدر از حیاته؟ همونقدر که خدا میگه، متاع قلیله. راست دنیا رو دنیا بحث کنیم. میدونم همین حالا اینقدر ذهن بعضی از عزیزان مقشوشه که میگن ها این حرفا که میزنی یعنی صوفیگری. خب با همین جوا حذف کردن بحث مذهبی را. مگه چطوری حذف شد؟ یعنی چطور شد که شهید مطهری رحمت الله علیه تو اون سالها منزوی بود، من هنچه که یادم میاد خدا میدونه منقلب میشم، یعنی طوری آقا با ایشون برخورد شده بود رحمت الله علیه که ایشون با این همه عظمت علمی توی خونه ای میدان خراسان شاید بگم 15 نفر نبودند. چرا؟ چون ایشون نمیخواد فقط بحث سیاسی روشن فکری بکنه، ایشون اومده بود دین درس بده. بعضی از قسمتهای دین مثل بعضی از قسمتهای آیات قرآن خب بحث اقتصادی هم داره، ولی اگه جب بسازم که تو اگه اومدی و بحثای قیامتی کردی، بحثای دینی کردی، بحثای عبادتی کردی، تو داری از جامعه پرت میشی، جوابش نیست که آقا تو داری از حق پرت میشی، حق قرآن است. این جفسازی ها نمیذاره ما تعادل روحی پیدا کنیم. یه بار دیگه هم عرض کردم، اینقدر ما رو متمرکز میکنه رو مسئله اقتصادی که آقا خدا میدونه مسئله اقتصادی هم دیگه نمیفهمیم. من خیلی دلم میخواد یه بار اینا مفصلا عرض کنم که ما کجای تاریخیم، کجای اقتصادی، مردم ما چرا فکر نمی کنن آقا ما فقر خودمونم نمی شناسیم. آخه آدم فقیر که اینقدر ارد نمیده، توز نمیده. من همین اخیراً یه مجله می خوندم، حالا پرانتز شد، حالا یه اشاره می کنم چون می ترسم سوء استفاده بشه از بعضی بحثم. یکی از این مجله از این ژاپونیا بود، نوشته بود ما قبلاً 1 کیلو فلز رو در کشتی سازی مصرف میکردیم 2 دلار گیرمون میمد، یعنی 1 سنت یا 0.5 سنت میخریدیم 1 کیلو فلز رو، تبدیلش میکردیم به چی؟ 2 دلار، یعنی 200 برابرش میکردیم. بعد میگفت که الان ما 1 کیلو فلز میخریم تبدیلش میکنیم به 48,000 دلار در ماهواره سازی. خب یه روی التفات بفرما، ما دیگه یعنی اون 0.5 سنت آهن از ما میخره و اون 48,000 دلار رو به ما میفروشه. یعنی شما اگه التفات بفرماید 2 تا 48 میشه چند تا؟ 94 تا، یعنی 94,000 برابرم بیشتر، باز باید ضرب در 200 هم ظاهرم بکنیم. اینقدر ما فقیر میشیم. یه مثال ساده تر بزنم، این مثال قوی تر، امروز دیگه ژاپنیا به شما ساعت نمیفروشن، این کارخونه شلختگیاشون، اون تتوها یا میدن به این بازارهای مشترک المنافع. شما یه ساعت میخرید 5,000 تومان، خب در روز ما کار کنیم یه ساعت میخریم 5,000 تومان، این ساعت را 0.5 دقیقه میسازند، یعنی 0.5 دقیقه اگه بشه کمتر، حالا ما میگیریم 0.5 دقیقه، بگو 1 دقیقه، 1 دقیقه شما از ژاپنیه میگیری چند قد بهش میدی؟ 8 ساعت و زب، یعنی روز 8 ساعت شما کار بکنی، روز 8 ساعت هر ساعتی 60 دقیقه 8 ضرب در 60 ضرب در 10 10 روز میکنیم. من حساب کردم همین امروز 48,000 برابر شما فقیرتر بود. خب هستی دیگه، قایم که نمیشه کرد که، حالا به کی باید فحش دادم؟ این چه ربطی به انقلاب داره؟ این چه ربطی؟ آقا ما اینیم دیگه، خدا رحمت کنه امیر کبیر را. روزی که رفت پترزبورگ یه مرتبه فهمید بعد چه خبره است. اینا امیر کبیر فهمید ما فقیری، اما آقا اون فهمیده است. الان از امیر کبیر تا الان چند ساله میگذره همه ما نفهمیدیم. اون بنده خدا که خدا رحمتش کنه یه سفر رفت پترزبورگ در روسیه، اون خب روسیه هم جز اروپا بود دیگه، یه مرتبه متوجه شد ما خیلی فقیریم. یعنی همین حساب رو کرد، حساب کرد که ما 100 روزمون رو میدیم یه ساعتی اونو میسونیم. خب 100 روز با 100 خیلی فقیریم دیگه. این چه ربطی داره که آقا حالا امروز فقیریم تا دیگه همیشه فقیر بودیم؟ گاهی وقتا قایم میکردیم، گاهی وقتا آدم مریض تو دلش میذاره بعد میپکه. یعنی نه هیچ وقت دلار 7 تومن بوده، نه هیچ وقت بازاره ایران در سال 45 و 40 در سال 54 و 55 بازار عادی بود. از این کاری که ما کردیم کیسینجر برا ما کرد. ما زرنگیم تو ما برنامه دولت از بعض جاها واقعا بسیار علمیه. ما اومدیم چه کار کردیم؟ دیدیم کارخونه‌مون میخواد بر بشکنه، اومدیم گفتیم آقا برید کالاهاتون رو خارج بفروشید، برید دبی یا کویت هر جا میخواین بفروشید. شما خودتون الان میدونید چیزایی که تو ایران گیر نمیاد تو دبی یا اینا خوب گیر میاد. این کار علمی بود که دلار بیا. کیسینجر اومد همین کارو کرد، اومد به کارخونا نفت ما رو زیاد کرد، 4 برابر شد سال 54 و بعدم قیمتش هم زیاد کرد، ما پولدار شدیم. بعد به کارخونای آمریکایی گفت کالاتون رو برید ایران بفروشید. این سال 54 و 55 که تو ذهن این مردمه یه موج بود. شما همه دون میدونین آخر سال 56 دولت آقای آموزگار 210 میلیارد کسر بودجه داشت، 210 میلیارد تومان، یعنی 30 میلیارد دلار. خب دولتی که بعد از 8 برابر قیمت 210، اگر انقلاب نشده بود بی آبرودی که دولت اینا براشون میمون هیچ جا میمون، انقلاب آبرو داد به رژیم اقتشاب. خب اینا که من مسئله اینه که ما بفهمیم فقیره. من نمیخوام این بحثا بکنم، بحث ما هم نیست. من نظرم همین بچه مسلمونی که با اون روش سبقت الی ربهم باشه بیفتد به راه دین داری از این فتنه ها نجات پیدا میکنه. ولی اینم هست دیگه که ما یه خورده فکر کنیم ما آقا یه ملت فقیر 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 فقیر. از کی معلوم شد؟ از زمان شاه عباس. عذر میخوام گفتم شاه عباس، امیر کبیر. امیر از زمان امیر کبیر معلوم شد قبل، یعنی اروپا وقتی 4 اسب رفت یهو امیر کبیر فهمید خدماتی هم کرد نگذاشتم. ولی این که فقر را چطوری میشه جبران کرد؟ کشورایی مثل کره و اینا خب اومدن با یه تلاشایی از جهتی دنیا به کارهای دیگه مشغول بود، یه خورده تکنولوژی رو تغییر دادن. خب ما این کارام که نکردیم، خب حالا ما باید چه کار کنیم؟ ما باید بفهمیم فقیریم یا نفهمیم فقیریم؟ بعضی آقا نمیفهمن فقیرن. آدمی که بفهمد فقیره وقتی کارا نشد نمیگن چرا نشد، ولی وقتی یک کارا شد میگه باری کلا که شد. آدمی که نفهمه فقیره هر رو قر میزنه چرا نشد. خب وقت بعد چی میشه؟ این واقعیت نمیبینه، اعصاب خودش خورد میشه، دوستش هم نمیشناسه، دشمنش هم نمیشناسه، ناخودآگاه آقا دستش هم میده به دشمن و روبروی دوستش با میشه. خب این قاعده است. یعنی از این جهت حالا شما از خودتون نمپرسیدن، مثال عادی، یعنی مردم اومدن نمیدونم خب اعتراضا به جای سختی، خب چون فقیریم سختمونه دیگه، وقتی فقیریم سختمونه. حالا فقیرا که سختشونه چه کار باید کرد؟ یه جا رو بگیری یه جا دیگه خراب میشه. آدم فقیر هر کاری بکنه فقیریش که از بین نمیره که، عاقل اونه که در فقر حق را بشناسه و بعد حساب کنه کجای کارش را بگیره که فقیرتر نشه. این مثال بزنم، این مثال اخلاقی نیست ولی تو جامعه شناسی اینا بحث میشه، به عنوان همین که جامعه ها گاهی وقتا شعور درک فقر را دارن. یک جامعه شناس میگه من رفتم مکزیک، داشتم میرفتم رسیدم به یه روستایی، دیدم که یه خانومیه یه کمی برنج توی کاسه کرده است دارن میخورن، سه تا بچه هم دارن. یه بچه کوچیک لاغر مثلا 3 ساله لاغر میلرزد از گشنگی و به این خیلی کم غذا میدادیم مادره. خیلی گاهی وقتا هم که خوب گیریاش هم که یه تکشه دو تا بچه هستن، خب نه معلومه کمتر گرسنه نشست ولی هر 4 تا گرسنه، یعنی مادر و 3 تا بچه ها. ولی غذا رو هم رفته این 3 تا خوردن. گفت ما خیلی برامون سنگین بود این مسئله پوکه، آخه چطور میشه این محله میذاره به این بچه با این مریضی و گرسنگی. رفتیم پرسیدیم خانم این چه وضعیه، چرا هم چقدر بیرحمی تو؟ گفت من بیرحم نیستم، ما فقیریم، این غذا به ما 4 تا نمیرسیم، اگه 4 تامون بخوریم 4 تامون میمیریم، من تصمیم گرفتم که یکیمون بمیریم تا 3 تامون نمیریم. از کلمه ما تو اسلام اینا رو نداریم، ما اینا اخلاقی نیست، ولی اینا مثالی است که یارو زده است میخواد همینا بگه، میخواد بگه این زن فهمید فقیره. حالا آیا این روش درسته یا درسته؟ مسلماً این روش درستی نیست. ولی یه مورد من باز بگم، یه مورد ما خودمون داشتیم، یه بنده خدا ایشون تو همون بارونی گذشته خب اومد پایه اتاق داشته جلی و خشتی اینا، اومد بعضی از مؤمنین جمع شدن یه پول مختصری جور کردن که اگه تلاش میکردن میشد یه 4 تاقی بسازی زورکی. بعد این آقا را خب این پولا بهش دادن و گفتن یه کمی آجرم آجوری نیم دارم یه جا جسیم برات میاریم ما اینا که بسازیم. این با اجازه این پولا گرفت یا رفت 2-3 روزه ارد داد یا که از این بناهای موند بالا و اینا اومدن ساختن 4 ردیف ساختن پولش تموم شد. حالا کی این خونه دار میشه؟ هیچ فرق. خب همینقدر اینا برای این کرای خونه میدادن، گفتن خونه را میسازیم که دیگه کرای خونه ندید. خب حالا این هم کرای خونه دیگه بهش نمیدن، هم نداشتن این موقتی گفتن آقا 4-5 ما کرای خونه دا میدیم، یه پولی هم جمع میکنیم یه اتاق برات میسازیم. خب حالا هیچی، حالا نه خونه داره نه دیگه اینا کرای خونه میتونن بدن، چون نمیفهمید فقیره. این نه شما تو جا یکی از چیزایی که زمان رضا خان حالی این مردم شد با زور و قلدری اتفاقا همین بود. مردم ما در زمان رضا خان قید این 4 قطره نفتشون هم زدن، 1 ریالی نفت خرج مردم نمیشد. اگه من راه آهن شمال جنوب کشته شد کار به من و شما نداشت، برای انگلیسا کشتن. راه آهن شمال جنوب مال این بود که انگلیسا بتونن مشرف باشن بر روسیه. تو همون مهندسی که اومده بود راه آهن بکشه تو جلسه رضاخان هم بوده، این مهندس آمریکایی بوده اون روز. بعد میگه آقا به این دلایل از نظر ژئوپلیتیکی و از نظر اقتصادی به نفع شما راه آهن دونا شرقی غربی بکشید. میگم رضا خان همونجا بهش گفت خفه شو اینجوری که من میگم بکن، چون خب مأمور بود اون که نمیاد، اون بیچاره فکر کرد که برای مردم ما راه آهن میخوام، گفته بود آقا شرقی غربی بکشید به نفع دونه. خب میدونید که مرکز ایران بس میشد، ما از نظر انتقال کالا و اینا یه مقدار موفق‌تر بود. خودشون مسئلهش نحل کنن، اون که ظلم میکرد، ولی مردم حالا باید بی خودی پوز ندی. من اینا تو پرانتز عرض کردم، عذرم میخوام که چون اینجوری بحث کردن کلی تازه سوال برمی انگیزه، ولی در همین حد که آقا عدد و رقم ها یه چیز دیگه میگن. من یه جمله خوبی دیدم اتفاقا از یکی از دانشمندا، میگفت که چند وقت به انقلاب ما نداشت، بعد یه بررسی خوبی کرده بود، میگفت که در یه جامعه ای که اقتصادش بحرانی است، اگر از هزاران کار یک کار شد مردمش باید شکر کنن، نه اینکه اگر 1000 تا کارشون نشد اعتراض کنن. وقت اون یکی هم دیگه نمیشه. شما حالا بکنم مثلا پول شیر را یه سوبسید میدادی، خب یه سوبسید دیگه هم دیگه، حالا این سوبسید از کجا در میاد؟ خب یه جه یه برنامه یه طرح مبنایی خراب میشه. شما خودت یادت یه زمانی گوشت ارزون تر از مرغ بود، یه طرح قشنگی پیخته شد از 7-8 سال پیش، الان نسبت به گوش شما میدونید که مرغ ارزون تره. من به شما بگم اگه همین اگه نشینم یه طرح قوی، یعنی مقدار زیادی یه سری پولا رو از یه جایی بر ندارم، اگه مثلا بنزین گرون نشه، اگه یه مقدار بشینید حساب عدد رقمی بکنید، یعنی چه بنزین 5 تومن؟ حالا بگو تو هم طرفدار دولت شدی میگی حرفا، یعنی چه ما طرفدار برنامه منطقی؟ اگر بنزین گرون نشه، اگه یه طرح 30-40 میلیارد تومانی برای گوشت آینده این کشور نریزن، من به شما بگم تا 10 سال طول نمیکشه گوشت میکیلو 2000 تومن هم بیشتر میشه. میگه میشه نشه؟ خب یعنی چه؟ میگم کسی که فقرش نمیشناسه. آقا شما یه حساب بکنید، آقا مادر من و شما روزی چند لیتر بنزین مصرف میکنه؟ آقا کی ماشین دارن که بنزین مصرف کنن؟ ولی این بنزین حداقل لیتری 25 تومن حداقل که ما فرسایش ماشینمون رو حساب نکنیم برای این دولت شما در میاد. خب منی که میرم بنزین میزنم لیتری 5 تومن یعنی 20 تومن از جیب مادر شما برمیدارم. آقا یه طرحی بریزن که اینا میخواد همین کارو بکنن دیگه، یه طرحی باید ریخته بشه که 20 تومن از من بگیرن، یه طرحی بریزن که برای 5 سال دیگه به نفع مادر شما هم باشه. وقتی من چقدر بنزین مصرف کنم، من حساب کردم دم روزی 1 لیتر نیم 2 لیتر مصرف میکنم، یعنی من از این دولت در ازای هر روزی 40 تومن برمیدارم. خب چند درصد مردم ما مثل مادر منم؟ 30-40% مردم ما اصلا بنزین اینا نمیخوا، خونهشون نشستن، هفته یه بارم با یه اتوبوس میرن نمیدونم 5000 گازایل کل اتوبوس میزنن، حالا چندیش به مادر من میخوره خب ببین، چندی هم سوبسید میدن اونم جدا. 30-40% مردم ما اصلا از این بنزین مصرف نمیکنن، 20-30% هم مثل بنده یه لیتر نیم 2 لیتر مصرف میکنن. اون وقت 30-40% مردم شما 70% بنزین شما رو مصرف میکنن. خب یعنی چی؟ یعنی 30-40% مردم ما از ترس اینکه کالاش گرون نده، حالا فردا میگم آقا بخاری گازی که محصول فلان کارخونه است گرون میشه، خیلی خب چند درصد مردم ما بخاری گازی میخرن که این آقا گرونش کنه؟ چند درصد گرونش کنه از ترس اینکه یه مرتبه گرون نشه بخاری بنزین بشه لیتر 5 تومن؟ یعنی همه پولای 30-40% مردم ما بره پیش این آقا پوزش بده که یه ریال روی بخاریش نگذاره. خب بذاره، یعنی شما اون بره قضیه، یعنی کلان قضیه رو همیشه باید تو اقتصاد حساب کرد. اینا فقط سرفصل بود، بنده متخصص ریزش انصافا نیستم، در حدی که شم اجرایی میفهمید خدمتتون عرض کردم. میخوام عرض کنم از این دیگه وقت برنامه های دولت رو ببینید. البته عرض میکنم من یه دلنگرانی دارم، عرض بنده این است که آیا ما باید سرنوشت یک ملت انقلابی را به سرمایه داران غیر انقلابی بسپاریم یا نه؟ اون یه بحث دیگه است، یعنی از نظر فرهنگی دولت باید خیلی بیدار باشه، اون یه بحث حساس تکنیکیه. یعنی ما نباید مثل اروپا عمل کنیم، یعنی ما نباید بازار آزاد جهانی الگوی کاملمون باشه، مسلمه. و از خدا میخوام که این مسئله دقیقاً در کنار برنامه های اقتصادی روشن بشه که اگر کل دانمارک برقش مال یکی است، یه نفر، یعنی کل برق مال یه نفر است، هر وقت دلش خواست هرچی میذاره روش، کسی هم نمیگه چرا، اونم حساب کارش میکنه، یه نفر کل. آیا ما هم میتونیم این کار رو بکنیم؟ یعنی سرنوشت یه ملت انقلابی را بدیم به یه همچی آدم؟ مسلم نه، این باید کنار اون برنامه ها باشه، ولی اصل مسئله در جای خودش است. مسلم باید ما یه کاری کنیم که بفهمیم فقیریم، و مسلم باید جامعه ما بدونه که اگه فقرشو نشناسه بعدن بسیار مسئله دار میشه، و حتما باید با خوشبینی به برنامه های دولت نگاه کرد. یعنی برنامه ها هرچی علمی تر باشه بدنه اقتصاد ما را از یک ضربه مهلکی که خورده است بلکه نجات بده، این بد نیست. ما امروز در شرایط نیستیم که یه جامعه فقیر روپا باشیم، ما یه جامعه فقیری هستیم که نشسته ایم. ای کاش که روپا بودیم و فقیر بودیم، یه وقت یه فقیر است نون داره بخوره، نه ما در شرایط هستیم نیستیم که نون داشته باشیم بخوریم. آخه این که نه، این بازی دارن با شما میکنن. حالا شما فردا مجبور بشید ماهواره، الان شما مثلا میخواد برای تلفنتون ماهواره بخرید، نخرید که نمیتونید تو این کش دنیا دیگه زندگی کنید. خب حالا ماهواره را طوری به شما میدن که این پول نفت شما یا آجرم برای شما نتونه دیگه کار کنه. خب اگه میخوان گواهی نامه روز داشته باشین، امروز گواهی نامه بگیرین، پس حتما کامپیوتر میخوان. کامپیوتر اگه خواستین قصه 1 کیلو و 48,000 دلاره. یا من کامپیوتر نخوام، خب باید شهر نداشته باشید، میشه آدم ها دور هم جمع باشن، ازدحام باشه، کامپیوتر نباشه. اینجور نیست که شما بتونید دیگه بی کامپیوتر زندگی کنید، الا اینکه پخش بشیم هر کدوم 4 تا یه گاوی یه گوسفند یه که زمینی اونجوری زندگی کنید، وقت دیگه نه کت خدا واسمونه. حالا کت خدا حساب کنه بخواد آمار شهری اصفهان حفظ کنه، خب کت خدا میتونه آمار دهشو حفظ کنه دیگه، شناسنامه‌ام که نمیخواد که میدونه این آقا پسر مشت حسن زنم 5 سال پیش از این تو مارمزون به دنیا اومده است، اینم حفظ میشه. ولی چی؟ یا جمعی ازدحام جمعیت، یعنی نوع جدید زندگی، شرایط جدیدش میخواد. اونا بلدن چه کار کنن. یه وقت شما میگن این زهر ما داریم میخوریم، آره، اما میتونی نخوری؟ نمیشه نخوری. جهان جدید به شما برنامه‌هاش تحمیل میکنه، کامپیوترش تحمیل میکنه، ماهوارهش تحمیل میکنه، از اون برم شما فقط یه نفت دارید. خب ولی نفتتون چی؟ نفتتون چقدر مشکل دونه حل میکنه؟ اگه نفهمیم فقیریم، تازه به دوستامون فوش میدیم. این به این جهت بحث شد که حالا تو ذهنمون بماند. اهل دنیا آقا حتی تحریک میکنه میل دنیایی ما را، به جرم اینکه شما عقب افتادید. توی جلسه یه دینی باید دقیقاً مسائل روحی یا روحانیش روح شما رو اشغال کنه، کنارش هم مسئله اقتصادی. فرض میگیریم مسلم گرانی هست، تو گرانی هم یه واقعیت هست، بی خودی هم به کس نگاه دعوا کنیم. هر وقت گرانی نبوده است، اون وقتی بوده است که درد قایم کردن، بعد بدتر اومد بیرون. این یه البته مسئله جنگ هم کنارش بذارید، مدیریت جنگ 8 ساله شما، اگه ما بخوایم تاریخ مدیریت بعد از معصوم را بنویسیم، هیچ مدیریتی در طول تاریخ به زیبایی مدیریت 8 ساله جنگ والله نیست. خیلی چیز عجیبی بود است این، اونم جدا. عرضم اینجاست که نه، من میخوام بگم گرانی با تمام این خصوصیت چقدر باید روح ما را اشغال کنه. شما چه حقی دارین تمام روح دونه بدید به این بحثا؟ راست خودش آقا همینه که هست، این مشکلم هست. آقا گاهی وقتا زندگی را باید عوض کرد، زندگی را جدی باید عوض کرد. وقتی میبینیم فقیریم، زندگیمون را تغییر میده. که میگم زمان رضاخان مردم اینا خوب فهمیده بودن، وقتی میدن فقیر رفت میمدن ته خونه هاشونا با سنگ میساختن، بعد باقش هم با گل میساختن. یعنی میفهمیدن که باید این کارو بکنن. حالا مثل مکزیکی عمل نمیکردن، دید یادتونه از همون زمین خاک در میبردن، یخت سنگ میذاشتن اطرافش، بعدم میساختن. تا کی؟ تا وقتی فقیر بودن. وقتی هم که بعضشون خوب میشد خوب خراب میکنن، آجوری میساختن. ولی حالا اگه بگیم که نه من نمیتونم، خب حالا چیکار میخوای بکنی؟ هیچ، میشم گریه میکنم. آدم دیدین بعضی زنا را که نمیتونن واقعیت ببینن، بعضی زنا را میگم مرد و زنا نداره اینجا، چون نمونهش شما بیشتر تو خواهرزی، وقتی که بچه‌شون هرسشون بده موها خودش نمیکنن. خب این که برخورد منطقی نیست که. واقعیت اینه زندگی را باید عوض کرد. لاقل بچه مسلمان ها شما قال نخورید. بعضی ها را دیدن آقا گشنگی میخورن، به فساد آقا میفتن، ولی حاضر نیستن چلو کبابشون را ترک کنن. این مال بیدینیه. وقتی آدم دین نداره جرأت عوض کردن زندگی را نداره. خب نونا پنیر میخوریم، افتخارم میکنیم. بنده نمیگم برو گدا بشو، میگم فقر ده ببین. اون هفته من توی یک از کلاس ها بودم، از همین خواهرای آموزگار بودم، دیدم واقعا اعصابش خود گریه میکنه. بعد گفتم با چی؟ گفت نمیتونم دیگه زندگی کنم. گفتم چه کاره؟ گفتم عیال دوست جمع بندی شده، خود 30,000 تومن حقوق میگیرن دوتاش. گفت نمیتونم. گفتم چرا نمیتونیم؟ گفت 10,000 تومن کرای خونه میدیم دوتایی، نمیتونیم، بچه همون هم مهد میذاریم اینا. گفتم خب زندگی رو عوض کن. گفت چطور؟ گفتم ببین 10,000 تومن ندی، دو تا اتاق یه گوشه بگیری بشین، چطور میشه؟ گفت نمیشه. من خب بس باشم نمیشه. خب بچه دم بذار پیش پدر بزرگش و مادر بزرگش. تو آخه با پدر بزرگ و مادر بزرگ چه قهر کرده؟ بهترین کانون تربیت انسانها خانه مادر بزرگ و پدر بزرگش، مسلم از نظر علمی دارم عرض میکنم. خب اونا که قهرین باش، سال یه بارم سر بشت داری. حالا ممکنه بگه خب نمیگیرم، خب منم بودم نمیگرفتم. تو فقط مگه پدر مادره ده میخوای برای این که بار رو دوششون بذاری باید بهشون عشق ببرزی؟ عکس العمل این عشق اینه که اونا هم نوه هاشون زیر پوشش میگیرن. بله میشه. خب گفت نمیشه. گفتم تا آخر هم نمیشه. تو اگه 60,000 تومن هم حقوق داشته باشی با این روحیت نمیتونی زندگی کنی. تو در مقابل جهانی هستی که هر روز برای تو نقشه کشیده است و تو هم به سازش میرقصی. ببینید آقا جهان هر روز برای من نقشه کشیده است. مردم غیر مذهبی هم بر ساز این جهان هر روز میرقصن. نمیشه، زندگی را باید عوض کن. خیلی راحت جای این تن رها کن تا نخواهی پیرهن، چند خواهی پیرهن از بهر تن، جاش کجاست؟ این از این شعر هم میشه سوء استفاده کرد، هم استفاده کرد. سوء استفاده یعنی تلاش و تحرک و فعالیت اجتماعی و اقتصادی را ول کنیم بیا خونه هم بشین چرت بزنیم، این سوء استفاده است. استفاده یعنی آقا تحرک داشته باشیم، فعالیت داشته باشیم، ولی چون جهان جهان ستم است و امپریالیسم است، ما فقرمون را داریم. پس آقا یه مقدار زندگی را باید عوض کرد. چه اشکاله؟ چرا جرأت نمی کنیم زندگی رو عوض کنیم؟ چرا باید؟ به قول یکی از دوستای ما میگفت، یکی از این اساتید ما در انگلستان ما رو دعوت کرد، چون دید ما مثلا یه خورده مقیدیم رو مسائل مذهبی، در ضمن حرفمون هم میزنیم. میگفت من از شما خوشم میاد، بعد خودش گفته بوده من از این تونسی ها بدم میاد، این تونسی ها زود رنگ ما را به خودشون گرفتن، یعنی انگل. گفت نه شما ایرانی ها چون رو حرفات مواصلین ما علاقه من شده میشون. گفت یه بار ما را دیگه دعوت کرد خونه با حسابی هم بالا پایین، گفت من اینا عادت ندارن یکی را دعوت کنن و مهمونی ها اینا بدن. گفت دیگه خیلی ما را بالا هم بود، گفت میخوام بشینیم با هم یه خود صحبت کنیم. گفت رفتیم دیدیم حالا به عنوان پذیرایی تو دو تا بشقاب دو تا دونه سیب، سیب متقسم میخوام، گفت از این سیب متوسط های متوسط و بردن، یکی گذاشت جلو ما و یکی هم جلو خودش. ما یکی بعدمون هم اومد گفتیم این گدا بازی از چه. ما بعد با یه چیفی این سیبش رو برداش، انگار که مثلا از بهش براش اومده است، قشنگ قشنگ با یه دقت. انگلیسی ها آدم های به قول ما صرف جوی، به قول امریکایی ها خصیص هم. قشنگ این پوستش اینقدر نازک کند که یه وقت یه ذره این میان بر سیب به این پوست سیب نماله. حالا شما دقت کنید زیر نظر میگید بچه بازی ها گدا با اینقدر پوز میخوا خیار پوست کنه نصفش هم میده رو پوسته. اصلا منم چرا خیار باید پوسته چه کم یک داده نصفش هم میده روی پوسته و میره دو وقت بعد هم گرونی اصلا نداری. این روحی آقا اگه هر کاری بکنه مشکلش حل نمیشه. این روحی اسلامی نیست و واقع بینی هم نیست. یه قاعده است، باید ما علاقمون به دین شدید بشه تا راحت بدونیم این چیزا رو عمل کنیم. شما گاهی وقتا ممکنه بگه من خجالت میکشم. امام عزیز رحمت الله علیه میگفتن یه بار دیگه خیلی میخواستن دکترا خودشونا و اینا رو ماه رمضان دعوت کنن، گفته بودن یه تشریف داشته باشید اینا. بعد که این موند بالاوای به اصطلاح بیمارستانای تهران یه چند تا از این عزیزان اصفهان دعوت کردن، یه برنجو بادمجون گذاشته بودن جلوشون، گفت دیگه رهبر انقلاب بنابرم هست که تو اسلام برسیم به مهمونا. همینه دیگه رسیدن، یعنی رسیدن زیر این آسمان از این بالاتر نمیشه. خب چرا بقیهش؟ بقیه چرا؟ یعنی این چه ادعای شما چقدر مریضی ها دون مال این گوش خوردن و دونه و مر خوردن و هممون رو دارم میگم دیگه. آخه ما تو ماشین میشینیم همه جا میریم بعد هم میخوریم. اگر دیوانه ترین آدم ها کیان؟ کسایی که کار نمی کنند و می خورند. ما که کار می کنیم؟ الان دیگه اصلا کار نیست که ما بکنیم. افغانی ها بیچاره عملگیش ها می کنند و این ماشین ها هم که لودر ها کمباین ها اینا هم که بقیه کارش ها می کنند. آدم ها چه کار می کنند؟ هیچ کار که نیست این کاره که ما می کنیم. را رفتن هم شد کار. قصه همون یارو بهم گفتم یه شیره نشسته بود انگشتش همی جنب بود، گفتم داری چه کار میکنی؟ گفت اگه این ورزش هم نکنیم که میمیریم. حالا عجب ورزشی میکنه. خب ما قصمون این شده دیگه. آخه شما ببینید وقتی خیلی دیگه ما سخت نمیخوریم 10 دقیقه راه میریم. آخه این 10 دقیقه راه رفتن بعدم 24 ساعت نشستن و خوابیدن این که کار نیست. که طبیعت امروز از ما فاصله داره، ما از طبیعت فاصله داریم، ما کار نمیکنیم ولی میخوریم. میدونین که اگر مدتی کار نکنین، یعنی همین کارا که میکنین اینا کار نیستن، منم از جزشم، من جز شما میشم، اگر مدتی کار نکنین 10-15 سال و سه وعده غذا بخورین، بعدن بیماری های غیر قابل علاج میگیرید مطمئنا. و وقت فکر کنید قلبتون مشکل دارید با یه سری نمیدونم مواد شیمیایی، رفلکس قلب رو طبیعی میکنن کلیه خراب میشه. نه اینکه شما قلبتون آقای دکتر درست کرد کلیه دو خراب شد، نه آقا شما خرابید از یه جای شروع میشه. شما یه بشر یه وقت میگه این دکتر خوب بود قلبمو درست کرد، برم اون یارو اورولوژه کلیه‌مو درست کنه، نه آقا چون این روح نمیتونه این بدن رو تدبیر کنه، این بدن 15 سال سر به سر این نفس گذاشته است، این نفس کفرش در اومده است، از یه جا سر میزنه کلیه رو درست میکنی کبد خراب میشه. همه جای ما از تعادل افتاده است، از یه جا میزنه بیرون. اینه که مسلم ما با این نظام جدید اصلا باید غذامون خیلی کم باشه، غذامون حتما باید ساده باشه. اگه خواستید یکی را بهش ظلم کنید سه تا کار ظلمه باشه: یکی سیگار تعارف کردن، یکی ماشین تعارف کردن، یکی غذای جیگوله تعارف کردن. این سه تا ظلم است به مردم. یه قنبوم آقا بفرما سوار ماشین بشه، آقا برو پکار بذار چهار بدن پیاده بیام، این چه تعارفی است تو میکنی؟ یکی هم این مهمانی کردن و اینجوری رسیدن. ما چه سنت هایی داشتیم در صدر اسلام، ترزم دهنمون رو این چیزا باشه دیگه، درسمون از دستمون بره. بعد این تیکه رو میگم بقیشا. حضرت سلمان میدونید که یکی از صحابه ناب پیغمبر صلوات الله علیه
آمد سلام آمد 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 آمد
دو تا صحابه تصمیم میگیرن برن مهمون ایشون بشن. میان دو خب میرن مستحب بس مهمون که رسید خونه سفره رو براش بندازین، آخه مهمون ها روز که با ماشین نمیدن که کلی راه اومده است چیزی هم نبوده بخورن که. خب مستحب بخوره، ایشون سفره رو میندازه با چند تا نون، یه خود نمک ما سلام. این مهمونه یه خورده انگار ناز پرورده بوده، به اصطلاح آب پرتقالی بوده، میگه آقای سلمان آویشن ندارید؟ هم بیچاره اینا هم چیزی نمیخواد، یه خورده آویشن میخواد با این نمک ها یه خورده مزه بده. میگه چرا؟ بلند میشه و پنیر آفتابش رو میذاره گرو، یه کمی آویشن میسونه باید میخورند و تمام میشه. بعد میگه خیلی خوشمزه بود، چه آویشنی خوبی بود. میگه ولی آفتابه من رفت گرو. آفتابه من رفت گرو، من کاری به قصتش نرم. ببین نقا اینجوری زندگی میکردن، بین خدا خدا نون و سبزی غذا نیست، نون و ماست غذا نیست، اینا اصلا غذا نیست، فقط مرغ و گوشت اینا غذاست. کی گفته است؟ اون زمانی که کو میکردن مردم نون و سبزی غذا بود، نون و نمک غذا بود. اینا یعنی این حرفای انجازه از مد افتاده است و دورش گذشته است. دور معده من که نگذشته است، معده من همون معده آدم هاست. چی دورش گذشته است؟ بله ماشین تبدیل شده است، اون روز خر بوده است حالا ماشین شده است. اینا قبول دارم، نبایدم بگه آنه ما همون خره را میخوام، اینا نمیشه. برای دوره آدم آقا ما اتفاقا عکسش، ما الان باید کل این غذاهای پرچربی را نخوریم. شما شاید بگو من هرچی میخورم ولی چاق نمیشم، همون لاغرم. آقا من 15 سال دیگه بهت میگم، نفس شما من شما که سن سرش میشه، یعنی نفس 20 ساله بدنش رو طوری تدبیر میکنه به هر زور و زری شده است که خلاصه آدم شکل 20 ساله باشه. ببینید شما اگه 20 سالتون باشه هر غذایی بخوری نفس شما زور میزنه شما رو شکل 20 ساله نگهداره، ولی این زورا بالاخره نفس این بیچاره رو در میاره. وقتی 35 سالتون شد دیگه ولو میشه، یه مرتبه میبینید هیکل یه هیکل عجیب و غریب، شکم از ایران نمیدونم پلو از ایران. نگو تازه یا چاق شدم، نه آقا 15 سال پیش پایشو گذاشتیم، یا نه از این بعد یه ضعفای افراطی خانه لازم نیست چاق بشین، چون رو بدن انسان انواع و اقسام عکس العمل را از طریق نفس نشون میده. یه وقت این چاق هم نیستی سکته میکنی، این فشارهایی که آخه شب شکمو پر کردی آخابیدی، کدوم شکم ها؟ شکم ها که با ماشین رفت در خونشون. بله یه وقت شما 5 کیلومتر 6 کیلومتر 7 کیلومتر راه اومده، این معده بیچاره خالی مثل ماه رمضان، همچی که میریزی توش 5 ساعت 4 ساعت بعدش هیچی نداره. حالا بخوابی که مشکلی نیست، ولی شما با ماشین رفتی در خونه دو، بعد همین معده بیچاره را پر کردی، حالا این باید یه جوری اینا هضمش کنه، بیچاره میشه، هلاک میشه، اذیت میشه. آقا اذیتش کی پیدا میشه؟ 10 سال دیگه یومنی یا سکت مغزی کردی یا یه جا بدنت شروع کرد به بد را اومدن، باد این برا میگیری این برا خراب میشه، هی هم میره پیشه این دو. آقا پیشه هیچ دکتری نرو، دیگه فایده نداره، دیگه خوب نمیشی، دیگه خوب نمیشی که نمیشی نمیشی. اگرم خوب شدی قصه 7 تومن 1 دلاره، بعدش و وقت 160 تومن 1 دلاره. خوبم شدی دروغه، نمیشه دیگه خوب شی. الا اینکه چرا مثلا یه روزه یه طولانی کسی که وقت هفته بعد روز 3 بعد غذا خوردش وسطش هم یه کاری کرده دهنش با نیفته، حالا بهش میگه روزه دیگه، میگه نه بمیرم بعد اینه که روزه میرم. اینجوری میشه. اینا همش محور این بود که خدا به حق امام زمان قلب بیداری به ما بده که این دنیا از چشم ما بیفته. آقا ما نیومدیم تو این دنیا که بخوریم، ما اومدیم یه چیزی بخوریم راهمون ادامه بدیم. ما راهلی، ما سالکی، ما رونده. اصلا نذارین دنیا با این زیوراش پی برای شما جیگوله بشه. هی وقت بله اگه شما دلتون قنج بزنید برای پرتقال 110 تومانی قصه می‌خورین چرا 110 تومانه؟ ولی میگه آقا خودت بخور. پرتقال 110 تومانی خودت بخور، ما نمی‌خوام. چه اشکالی میشه؟ پی پیدا میشه. مثال انگلیسی رو برای همین زدم که ببینید آقا یه مقداری فهمیدن فقیرن. اینا بعد از جنگ جهانی دوم متوجه شدن فقیرن و واقعا خودشون رو جمع کردن. این که میبینید پیش بینی های مارکس غلط در اومد سر همین بود. مارکس پیش بینی کرده بود اولین کشوری که کمونیستی میشه انگلستان بود. انگلستان بیدار شد. به قول اون دانشمند اخیر معاصر میگه که به سر عقل آمدن سرمایه داری، یعنی سرمایه داری به سر عقل اومد و دید نه، به خصوص کشور اروپایی دیدن نه دارن فقیر میشن با اون تحولات که در الجزایر به وجود اومد و در هند به وجود اومد، اینه که الان اونا انگار بعضی موقع بیدارتر از ما. حالا اونا اقتصادی فکر میکنن، ما دینی انشاءالله فکر میکنیم. بعد میگن آقا این مؤمنین به جایی میرسن که به بو صدای جهنم رو نمیشنون. مثل کیا؟ مثل بچه مذهبی های ما که میگه آقا پرتغال 110 تومن نمیشنوند، اصلا نمیشنوند، این جهنمه عمر دادن برای. چرا؟ شاید بگی که اون مشکل جداست. یه وقت اسم میگه آقا مؤمنی نباید خوبا رو بخورن. چرا؟ مؤمن نباید خوبا رو بخورن، ولی آخه اینا این خوبی است که دست ستم افتاده. تو یه کاری کن اقتصادت سالم بشه و همه مؤمنا همه چی بخورن. امیرالمومنین چرا میفرماد که من به دو قرص نان راضیم؟ برای اینکه شرایط شرایطیه که مشکلات دارن مردم. وقتی مشکلات دارن که ما نمیتونیم بگم ما خوب بخوریم، مردم هر کاری میخوان بکنن که. بعد میفرماد این آدما آقا فشار قیامت روشون اثر نمیذاره. اگه شما دلتون دیندارانه شد، چشمتون دنیا را درست دید، هر که از دیدار برخوردار شد، این جهان در چشم اون مردار شد. چشمتون دنیا را درست دید، اون وقت اصلا دل میکنید. این سور اول چه کار میکنه؟ نفخ سور که شنیدید، سور اول میاد چه کار میکنه؟ این صدای مهیبیست، همه میمیرن با یه فشاری. این چه فشاریه؟ فشار دل کندن و روح کندن از بدن و دنیا. خودتون همینطور نمیشین گاهی وقتا دیدین مثلا آدم میره تو خونه شون، یه مرتبه یه کتی که خیلی دوست داشته است، نگاه میکنه میبینید این کت سوخته، جیغش دارم کی نسوزون، یعنی دلش میخواد از این کت بکنه. دیدین چه فشاری به آدم میاد؟ یعنی حالا حساب کن بری تو خونه ببینی فرش خونت که دل بهش بسی، انشاءالله شما فرش بهش دل نبستی، میگو که اینا چرا داره میسوزه، ولی یه وقت نه تمام روح آدمی فرشه، فرش میسوزه یعنی دارم من میسوزم، یعنی میرید میبینید آقا داره میسوزه. کی داره میسوزه؟ اون که تو دل منه، جیغم در میاد. این تازه هیچیه. نفخ سور اول همچی که میدمه میگن با یه جزع و فزعی، حالا آیش هم میخوریم، همه باید بمیرن. یعنی بمیرن یعنی چه؟ یعنی همه باید این بدن و زندگی رو بکنن ازش. ببین لا یخرجهم الفزع الاکبر و ببخشید و لا یحزنهم الفزع الاکبر، فزع اکبر اینا رو قصه دار نمی کنه. یعنی اون کندن و جزع و فزعی که اهل دنیا بسیار اذیت میشن، این بچه مسلمان ها هیچیشون نمیشه. چرا؟ چون دلشون از دنیا کندن. بعد میفرماد که اون وقت ملائکه را ملاقات میکنن، ملاقات که همه میکنن، اما این ملائکه یه چیز باحالی میگن. میگن چی؟ هازا یومکم الذی کنتم توعدون. بفرمایید بچه مسلمان ها، قرآن دروغ نمیگفت؟ تو جلسه قرآن گفتن آقا بهش بهتون میدن اگه دینداری کنین. هازا یومکم الذی کنتم توعدون، این روزی که بهتون وعده دادیم. حالا آیه را از اول میخونیم. ولا ونده لا یحزنهم الفزع الاکبر و تتلقاهم الملائکه و هازا یومکم الذی کنتم توعدون. این مؤمنین فزع اکبر که همه را اذیت میکنه اذیتشون نمیکنه دیگه. چی؟ ملائکه را ملاقات میکنن که ملائکه بهشون میگه بفرما این بهشتی که میخواستیم. بپای شیطان اینجا میاد تو ذهن شما که کوتا بهش. شما 5 سال پیش از این اگه میگفتن 5 سال دیگه چی میشه، گفتی کوتا 5 سال دیگه. اول انقلاب اگه به شما گفتن آقا 12 سال که از انقلاب بشه چی میشه، میگفتی اوتا 12 سال. دیدین شد. حالا چقدر دیگه داریم به قیامت؟ فردا یه ساعت دیگه، همین حالا. کوتاهی این بپای شیطان. قیامت اصل زندگی شماست، روح دون از قیامت باز نگیر. بار الها پروردگار، یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله.